با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم. قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شماری از رسانه‌های افغانستان و پاکستان گزارش دادند که امروز نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در دوحه با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. منابع حکومت طالبان شب گذشته به بی بی سی و تلو نیوز گفتند که ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان ریاست هیئت طالبان را در این نشست بر عهده دارد. رسانه‌های پاکستانی نیز به نقل از منابع خود گزارش مشابه منتشر کردند. گزارش‌ها می‌افزاید که محور اصلی گفتگوها کاهش تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان و بررسی راه‌های ادامه آتش‌بس فعلی خواهد بود. تاکنون منابع رسمی حکومت طالبان و پاکستان در این مورد چیز نگفتن، اما شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که کشورش از قطر خواسته تا در این زمینه میانجیگری کند. نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در اوایل همین هفته در امتداد مرز درگیری یک نبرد خونین شدند که سرانجام با میانجیگری عربستان و قطر پایان یافت. همزمان با این منابع امنیتی حکومت طالبان تایید کردند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت دو حمله بر کابل انجام داده. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل شب گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که یکی از این حملات بر یک خانه مسکونی و دیگری بر یک مارکت صورت گرفته. این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه انجام شده و باعث آتش سوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرده بود که یک تانکر تیل منفجر شده. صبح امروز زمین لرزه به بزرگی 4.6 ریشتر در 37 کیلومتری شرق شهر جلال آباد ولایت ننگرهار احساس شده. اداره زلزله شناسی و موسم به ولکانو دیسکاوری در وبسایت خود نوشته که این زمین لرزه حوالی ساعت 4:30 صبح به وقت محلی رخ داده و طبق گزارش ها شمار ساکنان مناطق نزدیک هم این زلزله را احساس کردند. تاکنون گزارش از تلفات و یا خسارات منتشر نشده. این در حال است که شرق افغانستان در 31 آگست صحنه زلزله ویرانگر بود که بیشترین زیان را به مردم در ولایت کنر رساند. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 نفر کشته و نزدیک به 4000 تن زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: شام امروز آتش بس 48 ساعته بین افغانستان و پاکستان به پایان می رسد، اما امیدواری به تمدید این آتش بس وجود دارد؟ یک آگاه مسائل صلح می گوید:
هر دو طرف درباره زیانهای توسعه این بحران می دانند و به نظر من هر دو جهت در این فکر است که این باید کنترل شود، اما تا کنون از طریق دیپلماسی و گفتگوها تلاشها صورت نگرفته که رای حل دائمی و یا دوامدار برای کنترل این بحران ایجاد شود.
پس از انفجار پیهم روز چهارشنبه، خالد زدران سخنگوی پلیس کابل تایید کرده که این انفجارها ناشی از حملات هوایی بوده.
انفجار حق شده قسمی که زمان پولیس چی روانه سده لامده انفجار شده.
پس از آن که تیم اطفایه آتش را در منطقه که انفجار دیگر در آن شنیده شده بود مهار کردند، مشخص شد که آنجا نیز هدف حمله هوایی قرار گرفته است.
و در کنار مطالب دیگر بیشتر خواهید شنید که خانواده های بی‌بضاعت از وضعیت بد اقتصادیشان میگویند.
دونی ما میشه که اولاده ما نمیشناسه که روغن چطور است، رومی بانجان رومی بری ما نمیرسه، کچالو نمیرسه که کچالو چرا کم رنگ داره.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز جمعه 25 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 17 اکتبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم همین اکنون شنونده باشین. قرار است آتش بس 48 ساعته میان حکومت طالبان و پاکستان امروز به پایان برسد. صدر اعظم پاکستان در جریان این آتش بس گفته که برای برقراری آتش بس دائمی اکنون توپ در زمین افغانستان است. در این حال شماره از کشورهای منطقه با استقبال از این آتش بس بر ضرورت گفتگوها و دیپلماسی تاکید کردند. شماره از کارشناسان امور سیاسی گفتند که این آتش بس هرچند موقت است، اما میتواند فرصت برای آغاز گفتگوهای جدی و کاهش تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان باشد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
آتش بس 48 ساعته میان حکومت طالبان و پاکستان امروز 17 اکتبر ساعت 5:30 پس از چاشت با وقت افغانستان به پایان میرسد. اگرچه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این آتش بس تا زمانی برقرار خواهد بود که از طرف مقابل حمله صورت نگیرد، اما وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود که آتش بس 48 ساعت نافذ خواهد بود. در جریان این آتش بس شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که برای برقراری آتش بس دائمی اکنون توپ در زمین افغانستان است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، او روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست کابینه هشدار داده است که اگر این آتش بس تنها برای خریدن وقت انجام شده باشد، ما آن را نخواهیم پذیرفت. او در ادامه ابراز امیدواری کرده است که آتش بس میان دو کشور در آینده نیز بر بنیاد خواست‌های منطقی و استوار حفظ شود. شهباز شریف تاکید کرده است که طالبان پاکستانی باید نابود شوند و نباید اجازه یابند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های خود استفاده کنند. در این حال شماره از کارشناسان امور سیاسی میگویند که این آتش بس هرچند موقت است، اما میتواند فرصتی برای آغاز گفتگوهای جدی و کاهش تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان باشد. حکمت الله اعظمی، معاون پیشین مرکز مطالعات صلح و خشونت و همکار ارشد فعلی نهاد، روز پنجشنبه 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دوار خواهی دغه کرکیج دل پراختیا
هر دو طرف درباره زیان های توسعه این بحران می دانند و به نظر من هر دو جهت در این فکر است که این باید کنترل شود، اما تا کنون از طریق دیپلماسی و گفتگوها تلاش ها صورت نگرفته که راه حل دائمی و یا دوامدار برای کنترل این بحران ایجاد شود.
برخی از کشورهای منطقه نیز از برقراری آتش بس میان حکومت طالبان و پاکستان استقبال کرده و خواستار خویشتنداری دو طرف شدن. وزارت خارجه چین در بیانیه یک روز پنجشنبه در شبکه اکس دفتر سخنگوی وزارت منتشر شده، با استقبال و حمایت از برقراری این آتش بس آمادگی دو کشور برای یافتن راه حل از طریق گفتگوی سازنده را ستوده و تاکید کرده است که این اقدام به نفع هر دو طرف بوده و به حفظ صلح و ثبات در منطقه کمک میکند. همچنان بر اساس گزارش فرانس پرس، ایران نیز در کنار استقبال از این آتش بس بر ضرورت گفتگو و دیپلماسی تاکید کرده است. بیشتر نیز برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان و سعودی و قطر از هر دو طرف خواستند تا تشدید درگیری ها خودداری کنند. شهباز شریف در نشست کابینه اظهار داشته است که کشورهای همپیمان پاکستان و ویژه قطر نیز در تلاشند تا برای حل وضعیت کنونی میان دو کشور نقش سازنده ایفا کنند. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در شبکه ایکس خود از گفتگوهای تلفنی وزرای خارجه عربستان سعودی و قطر با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان خبر داده است. اگرچه در این بیانیه ها به درگیری های اخیر میان افغانستان و پاکستان اشاره نشده، اما اعلام شده که در این گفتگوها در مورد وضعیت منطقه و پیشرفت‌های اخیر به صورت گرفته است. درگیری‌های شدید میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی پس از آن رخ داد که طالبان در اوایل ماه اکتبر پاکستان را به نقض حریم هوایی کابل و انجام حملات هوایی در یک بازار محلی ولایت پکتیکا متهم کرد. پس از آن در 11 اکتبر طالبان اعلام کردند که بر پوسته‌های پاکستانی در ولایت‌های کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار و هلمند حملات گسترده انجام دادند و این حملات را تلافی جویا نخواندند. پس از این حملات نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور از جمله ننگرهار، کنر، کندهار و پکتیکا با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورن درگیر شدند و دو طرف ادعا کردند که تلفاتی نیز بر یکدیگر وارد کردند. کریم الله زبیر آقا، رئیس صحت عامه طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار، روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در درگیری‌ها در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان قبل از آتش بس 40 غیر نظامی کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. قابل ذکر است که به دلیل این درگیری ها پاکستان تمام مسیرهای ترانزیتی خود به افغانستان را نیز برای هر نوع رفت و آمد مسدود کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. منابع امنیتی حکومت طالبان تایید کردند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره های بی پیلوت دو حمله بر کابل انجام داده. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل شب گذشته گفت که یکی از این حملات بر خانه مسکونی و دیگر بر یک مارکت صورت گرفته.
انفجار پک شد. قسمی که زمان پولیس شروع رسید لامده قورت انفجار شد.
پس از آن که تیم اطفایه آتش را در منطقه که انفجار دیگر در آن شنیده شده بود مهار کردند، مشخص شد که آنجا نیز هدف حمله هوایی قرار گرفته است. در این رویداد نیز تعداد کشته و زخمی داشتیم که توسط نیروهای امنیتی به موقع به شفاخانه ها منتقل شدند.
این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه 23 میزان انجام شد و باعث آتش‌سوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرده بود که یک تانکر تیل منفجر شده. شفخانه های کابل گفتند که پس از این حملات جسد 5 نفر و ده‌ها زخمی به این مراکز منتقل شدند. در همین حال یک از افراد آسیب دیده که خانه‌اش در این انفجار ویران شده میگوید:
خاطر از اون ما فامیل انتقال دادیم فعلا جای دیگه به خانه دوستا دیگه، منتظر هستیم که چی میشه، کم تصمیم فعلا نگرفتیم.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که از آغاز تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان تاکنون 4 حمله هوایی بر پایتخت افغانستان انجام شده. هرچند تا شام روز پنجشنبه آتش بس میان دو کشور برقرار بود، اما مقام‌های پاکستانی از ادامه آتش بس را مشروط به پایبندی حکومت طالبان می‌دانند. در همین حال برخی از رسانه‌های پاکستان و رسانه‌های داخلی افغانستان هم گزارش‌های را منتشر کردند که قرار است دو طرف به دوحه برای ادامه آتش بس و حل منازعات مذاکره کنند. همکارم امید مرزبان یک گفتگوی را انجام داده با یک از شاهدان عینی حادثه روز چهارشنبه و در نخست در مورد این حادثه از او پرسیده که با هم می‌شنویم.
یک صحنه خیلی وحشتناک بود، همه اضطراب زده شده بودن و خانه ما کمی فاصله داشت به محلی که این حادثه رخ داد. با وجودی که فاصله خیلی زیاد بود، باز هم پیشهای خانه ما ریخت و خانه ما کمی خساره دید. بر علاوه خانه یک دوستم که در قسمتی که انفجار صورت گرفت بود نیم خانهشان سوخته بود و وقتی که ما به محل زیاد رفتم فاصله بودن، در این طرف افتاده بودن، زخمی شده بودن دستپایشان و یک بسیار خسته بود، بسیار وضعش وخیم بود، نیمه بدن سوخته بود مکمل. انسان شاید اون بلاک زندگی میکرده و تا یک امبولانس هم بلاک پای آمد، آتش خاموش شد و این سفلک به شفخانه بردن. یعنی بسیار همه گی در حالت خراب بسر میبردن و حالت روی همه گی خراب شده بود. موجودی که ما در خانه بودیم، اما امی صدایی که ما شنیدیم بسیار زد ترسناک بود و ما نگران این بودیم که این عوضی سو میشه. یعنی خیلی عوضان نوران بسید انسان انتجار پیهم شده بودیم.
شما صدای چند انفجار شنیدین؟
صدای چند انفجار شنیدم؟ یک سرعت 5 سایمانی بود، دیگه انفجار سرکتی بود، انفجار سیمی را من خود من نخواهی کدم کدم
حالا چی فکر میکنین؟ آیا احساس امنیت میکنین در منطقه که زندگی میکنین؟
نه اصلا، اصلا احساس امنیت نمیکنم. اصلا خودم دوستان که برمت خواهی میکنم حتی تصمیم بایی گرسن که قابل را ترک بکنم. با وجودی که اینجا مرکز از خودم میفهمیم دولت ها اینجا زیاد دارست، اما به خاطر اینکه ناامنیش لیرستم و این چند انفجاری که پیهم دیروز شد فقط در قدم فاصله بود، این هم از این انفجار وسط دارن ساختن.
شما به محل انفجار گفتین رفتین، دقیقا چی هدف گرفته شده بود؟ موتر، کدام خانه یا چی؟
خب نمیفهم، شاید موتر چون اما قسمت گلدانی که در من سرک میباشه آتش سوزی در اون قسمت بود و برای ما یک قسمت از بلاک هم سخته بودم.
در منطقه که شما زندگی میکنین آیا فعالیت‌های نظامی وجود داره؟ افراد مسلح رفت آمد دارن یا نه؟
نه خیر، نه افراد مسلح ما متوجه نشدیم رفت آمد داشته.
گفتگوی را شنیدید که همکارم امید مرزبان با یک از شاهدان عینی حادثه روز چهارشنبه در کابل داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر هم از سر بزنید و وبسایت رادیو آزادی، آدرس ما هست azadiradio.com. حکومت طالبان دیروز فرد را به اتهام قتل در استادیوم ورزشی شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس اعدام کرد. مقام های محلی حکومت طالبان در این ولایت مردم را برای تماشای این اعدام علنی دعوت کرده بودند. استر محکمه حکومت طالبان ادعا کرده که موضوع مورد نظر پس از بررسی دقیق در سی محکمه به استر محکمه راجع شده بود و در نتیجه حکم نهایی به گفته این محکمه قصاص صادر شد. اما شماره از کارشناسان امور حقوقی، عدلی و قضایی میگویند که پیش از اجرای اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد که در حالی که به گفته آنان تمام قوانین در افغانستان لغو شده و هنگامی که اصول محاکم رعایت نشود تطبیق عدالت ممکن نیست. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
به ادامه اعدام هایی که از سوی حکومت طالبان انجام می شود، روز پنجشنبه 16 اکتبر یک تن در ولایت بادغیس اعدام شد. متیولا متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بادغیس پس از این اعدام بر رادیو آزادی گفت:
من امروز در بادغیس ولایت مرکز
ورزشی امروز در میدان ورزشی مرکز ولایت بادغیس حکم قصاص الله جل جلاله بر یک قاتل تطبیق شد. قاتل اسماعیل فرزند ابراهیم باشنده ولسوالی جوند ولایت بادغیس بود.
او همچنین ادعا کرد که خانواده کشته شدگان حاضر به پذیرش بد یا هر گونه مصالحه نشدند و به گفته او فرد محکوم شده را نبخشیدند. رادیو آزادی موفق به گفتگو با خانواده فرد اعدام شده نشد. صدیق الله صدیقی، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در بادغیس، روز چهارشنبه 15 اکتبر در صفحه ایکس خود از اعدام این فرد خبر داده و مردم را دعوت کرده بود تا برای تماشای این اعدام علنی که آنها اجرای حکم قصاص گفتند به استادیوم ورزشی شهر قلعه نو حضور یابند. یکی از باشندگان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و از شاهدان این اعدام علنی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که وضعیت بسیار ترسناک بود.
من حضور داشتم، در آنجا رفته بودم. تعداد زیاد از مردم بودند. از خانواده مقتول هم حضور داشتن آنجا. حالا نمی‌فهمم کسی که شلیک کرد بالای قاتل امروز چه نسبتی داشت. در کل 3 مرمی شلیک شد و از پشت سر شلیک شد.
استر محکمه حکومت طالبان در اعلامیه که در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته است که فرد اعدام شده دو تن به نامهای دوست محمد و زنی به نام گلبرگ که هر دو باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس بودن را با شلیک تفنگ به قتل رسانده بود. در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان ادعا شده که قضیه یاد شده پس از بررسی دقیق در 3 محاکم ابتدای استناف و تمیز و استر محکمه راجع شده و در نهایت حکم نهایی صادر شد. در متن اعلامی همچنین آمده که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان این حکم را تایید کرده بود. این اعدام در حال از سوی حکومت طالبان اجرا می شود که پیش از این خانواده های برخی از اعدام شدگان در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که با آنان اجازه دفاع از خود و یا گرفتن وکیل داده نشده بود. شمار از کارشناسان حقوقی عدلی و قضایی از جمله قاضی اسدالله زکی، رئیس پیشین محکمه استئناف در ولایت پکتیا می گویند که پیش از اجرای هر گونه حکم اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد. با گفته او در شرایطی که تمام قوانین در افغانستان لغو شده و زمانی که اصول محاکمه رعایت نشود، اجرای عدالت ناممکن است.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا د چې د محاکمې
اصل او اساس در محاکمه این است که باید اصول آن رعایت شود، هم در فقه اسلامی و هم در اصول بین المللی. پیش از اجرای اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد و متهم حق دفاع داده شود و تمام موضوع به گناه عادلانه بررسی گردد. اما متاسفانه تمام قوانین لغو شدند و زمانی که اصول محاکمه رعایت نشوند عدالت نیست تطبیق نمی شود.
بیشتر نهادهای مختلف بین المللی، مدافع حقوق بشر و نیز فعالان افغان در این عرصه اعدام های انجام شده از سوی حکومت طالبان را خودسرانه و غیر قانونی خوانده بودند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان در ماه حمل سال جاری خورشیدی نیز 4 تن را در ولایت‌های بادغیس، فرا و نیمروز در معذر عام اعدام کرده بودند. در آن زمان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بود که فوراً اعدام‌ها و سایر مجازات‌های بدنی را متوقف کنند. کارشناسان سازمان ملل در اعلامیه که از سوی شورای حقوق بشر این سازمان منتشر شد، این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده بودند. آنان اعدام و سایر مجازات ها را غیر انسانی و در تضاد با قوانین بین المللی خواندند. کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین گفته بودند که اجرای اعدام در محضر عام حتی از دیدگاه دینی نیست و گفته آنان هیچ گونه توجیهی ندارد. سازمان ملل متحد تاکید کرده بود که اعدام ها موجب گسترش و وحشت می شوند و جامعه را در برابر خشونت بی‌حس می سازد. این سازمان آن زمان شمار اعدام های علنی در افغانستان را که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت اجرا شده بودند 10 مورد اعلام کرده بود، اما با این مورد تازه شمار آن به 11 رسیده است. سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر بارها از طالبان خواستند تا اعدام ها و سایر مجازات های بدنی را متوقف کنند، اما حکومت طالبان با تاکید بر ادامه آن این روند را تطبیق شریعت گفتند.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، شما میتونین که آخرین خبرها و تازه ترین خبرها را از رسانه های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و همچنین چینل واتساپ ما و چینل تلگرام ما حاصل کنین. دیروز 16 اکتبر برابر بود با روز جهانی غذا. شمار از خانواده های بی‌بضاعت و نادار در افغانستان با شکایت از افزایش مشکلات اقتصادیشان میگویند که با بیکاری، فزاینده و کمبود مواد غذایی جدی روبرو هستند. آنان میگویند که حتی نمیتوانند 3 وقت غذای کافی برای فرزندانشان را فراهم کنند. برخی از نهادهای خیریه در افغانستان نیز تایید میکنند که وضعیت اقتصادی مردم در سراسر افغانستان بدتر شده و نیازمندیشان به مواد غذایی بیشتر از پیش شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو نفر فامیل هستیم، نان نمیرسه، برنج نمیرسه، روغن چای بوره نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نام دارد، معلول است و سرپرستی یک خانواده 10 نفری را به عهده دارد. او که باشنده ولایت ننگرهار افغانستان است میگوید به شدت با کمبود مواد خوراکی روبرو بوده و توان فراهم کردن 3 وقت غذا را برای فرزندانش ندارد.
3 دختر داریم، 5 بچه داریم، 10 نفر فامیل هستیم. دونیم همیشه که اولاده ما نان نمیشناسه که روغن چطور است، رومی بانجان رومی بریم ما نمیرسه، کچالو نمیرسه که کچالو چرا کم رنگ داره. اینطور آمدیم خود بکشیم یا اولاده خود پیش کنیم به بازار بکشیم که اولاده خود بفروشیم. نمیفهمم که چه کنیم.
در این رنج و فقر و ناداری اما شریف الله تنها نیست. این تقریبا حال روز بسیاری از خانواده ها در افغانستان است. وضعیتی که پس از حاکمیت دوباره طالبان و کاهش شدید کمک‌های بین المللی در 4 سال گذشته به این کشور با گونه روزافزون بیشتر شده است. رحیم الله یکی از افراد بی‌بضاعت و سرپرست یک خانواده 15 نفری در منطقه ارزان قیمت شهر کابل نیز شکایت مشابهی با شریف الله دارد.
بیکار است. هیچ کار نیست. همین کاریم کسب ما که از خیاطی است. نه دوکان دارم، نه دیگه دوکان کار کنم، نه تنم نه کار هستم. این وضعیت است. من تفلج ما از بین رفت از مشکلات امین که نه خوراکش بود نه دیگه از مادرش. مشتاقم مریض ولا که پس دوایش نداریم. دکتر ببریم بنانش با
برخی از نهادهای خیریه در افغانستان که کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی را به مردم در مناطق مختلف توزیع می‌کنند، نیز تایید می‌کنند که فقر در بین مردم افغانستان گسترش یافته و نیازمندی مردم به کمک‌های غذایی بیشتر از پیش شده است. حسیب الله عظیمی، مسئول یکی از نهادهای خیریه در مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی مردم نهایت خراب شده. حتی کسی که شغل داره، حتی او ضرورت به کمک مواد غذایی دارد که ما برشان همکاری کنیم. سراسر افغانستان کلگی بی‌بضاعت شده. چون وظیفه که داشتن وظیفه‌هایشان ازشان گرفته شد، شغل‌های شخصی داشتن و از بهشان خلاص شده. مدت 3.5 سال میشه که ما این کمک‌های ما ادامه داره. نیازمندی‌های مردم ابتدا بسیار کم بود، مال نهایت زیاد شده.
نگرانی ها از کمبود شدید مواد غذایی و بحران بشری در افغانستان در حال است که نهادهای کمک رسان بین المللی همواره نگرانی کردند که مردم افغانستان در یک حالت همیشگی بحران به سر میبرند. تازه برنامه جهانی غذا WFP همزمان با 16 اکتبر روز جهانی غذا گفته است که در سراسر افغانستان بیش از 9 میلیون افغان با ناامنی غذایی حاد یا بدتر از آن روبرو هستند. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که علاوه بر جنگ های چندین دهه که سبب از بین رفتن زیرساخت ها در افغانستان شده، عوامل متعدد دیگر به شمول کاهش کمک ها باعث افزایش فقر در این کشور شده است. عبدالنصر رشتیا یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
عوامل متعدد دخیل است که در افغانستان فقر افزایش یافته و با کمبود غذایی مواجه هستند. متاسفانه که اقتصاد افغانستان متکی به کمک های خارجی بود در طول سالهای پسین، زمانی که کمک ها کاهش پیدا کرد و یا قطع شد، مردم با مشکلات خیلی جدی اقتصادی مواجه شدن. از طرف دیگه نبود سرمایه گذاری ها بالای زیر ساخت ها و زیر بناهای اقتصادی دلیل اصلی فقر و بیکاری در افغانستان میشه، چون فقر و بیکاری در افغانستان از یک مسیر میگذرن، یعنی مردم پسنداز ندارن، زمانی که کار خود از اسم میدن به شکل اتومات شما را دایره فقر میشه.
و همچنان تغییرات اقلیمی و خشکسالی را عامل دیگر افزایش فقر در افغانستان خوانده و میگوید زمانی که مردم زراعت پیشان نتوانستن به دلیل خشکسالی مصارف خود را پوره کرده و محصولات خوب به دست بیاورند، با این مشکل روبرو میشوند. قابل ذکر است که ممانعت کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی، تنقیص کارمندان مرد از اداره های دولتی از سوی حکومت طالبان و کاهش کمک های امریکا به افغانستان نیز از عوامل دیگر بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوانده می شود که سطح فقر و بیکاری را افزایش دادند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. با پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. مکنون هم بشنوین که شماری از باشندگان شهر کابل از افزایش سکای ولگرد در جاده های شهر کابل شکایت دارند.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سکهای ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخت دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سکا بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سکا دنبال ما دویدن. نزدیک بود یکی از سکا پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سکه های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شورولی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع‌آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان پس
ایمون. این سکه ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های عقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سکه ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد، اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26,000 سگ ولگرد را جمع آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9,000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگ‌های ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. در این برنامه محترم معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر را با خود داریم و از او در مورد سفر زندگی و راهآوردهای آن میشنویم. طوری که روالی برنامه است من زیاد پرحرفی نمی کنم و از آقای قیام در مورد معروف قیام می شنویم که در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای قیام بفرمایید.
سلام و درود همایون گرامی، آرزومند است صحت مند باشین. سلام ویژان فرستم به بینندگان ارجمند رادیو وزین آزادی. بله، من زاده کابل هستم، در شهر کابل تولد شدیم، در اونجا رشد یافتم.
آقای قیام دوره مکتب در کجا آغاز کردین؟ دوره ابتدایی مکتب؟
دوره ابتدایی مکتب در مکتب سید جمال الدین افغان که در کرته 4 بود سپری شد.
آقای قیام، بعضی خاطرات برای همیشه در حافظه باقی میمانه، لطفا در مورد یکی از خاطرات دوره کودکی تان بگوین.
کودکی خوب سرشار از خاطره ها است، با اعمال چی در خانواده چی در بیرون از خانواده، در شهر و بازار و مکتب و اینا. ولی من خاطره بسیار شیرینه که دارم، بر اولین بار مکتب ما به مناسبت روز مادر جشن گرفته بودن و برنامه گرفته بودن و برای ما اولین بار وقتی که یک نمایش در روی استیج دیدم بسیار جالب بود، بسیار خاطره برانگیز و کسی که نقش بازی میکرد و نقش کمدی داشت، ما فکر میکردم که امو آدم از وقتی که پایین شد من با یک لحن بسیار خوش رفتم طرفش و دیدم که نیو آدم بسیار جدی بود. برای من بسیار خاطره خوش بود که پس از اون من علاقه مند شدم به تئاتر.
آقای قیام، آیا به یادتان مانده که نمایش چی نام داشت و امی هنرمندی که بسیار چهره جدی داشت کی بود؟
متاسفانه نه خیر، به خاطر از این که من صرف شش مکتب بودم و دقیق یادم نمیه، یک پسر قد بلند بود، نامش یادم هست آرون است، ولی این که او در نمایش آرون بود، اما این که نام از لیستی بود متاسفانه و یاد ندارم و این که کی نوشته کرده بود او نمایش نامه را هم متاسفانه در حافظه من نیست.
آقای قیام، شما آموزش های متوسطه و دوره عالی را در کدام مکتب فرا گرفتین و در مورد این دوره طلایی و خاطراتش قصه کنین؟
دوره متوسطه و دوره عالی را در لیسه رازی، به اصطلاح هم دوره متوسطه و هم عالی را در امو مکتب به پایان رساندم و اونجا هم پر از خاطره ها بود. من در اون زمان معیس سارندوی ثبت نام کردم و واقعا فضای بسیار خوب بود. ما اول به حساب سمرک و بعد از او سارندوی و پالندوی اینا را به سلسله پیش رفتیم و ما رفت آمدهای زیاد داشتیم طرف پغمان، قرغه و حتی کمپینگایی بود که ما برای ما بسیار خوشایند بود. واقعا برنامه های بسیار جالب بود، در پهلوی ازی که درس ها بسیار جالب بود برای ما. و ناگفته نمانه که پس از سنف دوم مکتب، پس از تحول هفت ثور، زمینه برای کارهای فرهنگی در مکاتب در مجموع آغاز شد و رشد یافت و من از سنف دوم مکتب سخت مصروف برنامه های نمایش بودم. بخش تمثیل مکتب یا بخش تئاتر مکتب پس افغانستان قرار به عهده داشتم و به نهایت برای من جالب و دلچسب.
آقای قیام، من اینجا فکر میکنم که یک توضیح بسیار کوتاه ضروری است، چون یک مدت در افغانستان پلیس به نام ساراندوی یاد میشد. منظور شما از ساراندوی البته همو سکاوت است که از مرک آغاز میشد و بالاخره به دوره پانتون به پالندوی می انجامید و یک انجمن هم در افغانستان وجود داشت به نام انجمن ساراندوی که بیشتر از شاگردای مکاتب و محصلین پانتون تشکیل میشد اعضاش. منظور شما همی است البته؟
کاملا دقیق. منظور
من خوب. آقای قیام، شما دوره مکتب و بالاخره دوره تحصیلات عالی را از لیسه غازی تمام کردین. از دوره تحصیل در پانتون قصه کنین که با کیها هم دوره بودین، چه خاطرات از این دوره و آدمهای او زمان دارین و بالاخره از کدام پانزه فارغ شدین؟
بله، پس از فراغت از لیسه غازی، نظر به علاقمندی شخصی خودم که سخت علاقمند بودم به رشته ژورنالیسم بخوانم، شامل پوهنتون کابل شدم و رشته ژورنالیسم انتخاب کردم و در اون رشته خوشبختانه موفق شدم و این رشته را پیش بردم. در اون دوره ها پیش از ما، یک دوره پیشتر از ما، جناب آصف معروف، جناب ببرک احساس و تعداد زیادی از روشنفکرها وجود داشتند که با علاقمندی رشته ژورنالیسم پیش می‌بردن و ما با اونا در ارتباط بودم و آرام آرام از امو صنف یا سمستر اول ما با مطبوعات همکاری را آغاز کردم. با روزنامه ایواد و روزنامه انیس می نوشتم و گاگای هم می رفتم سر می زدم و همراه دوستا و ژورنالیستای پیش کسوت هم صحبت بودم.
آقای قیام، بعد از ختم دوره تحصیل در پانتون و ختم پانزه ژورنالیسم، دوره کاریتان از کجا آغاز شد؟ در مورد این دوره بگوین و تا زمانی که در افغانستان بودین این دوره چه سان گذشت؟
پس از فراغت از ژورنالیسم، از پیشه ژورنالیسم، خب وزارت کار ما را به اصطلاح در تقسیماتی که اونا خودشان مد نظر داشتن ما را به روزنامه ایواد معرفی کردن، در حال که من بسیار علاقمند بودم به رادیو تلویزیون برم، ولی پسان هم پشیمان نبودم. کار بسیار فوق‌العاده هم شده بود. اونجا رفتم و هم سنفی های تعداد زیاده هم در روزنامه بود و اونجا بود که من البته قبلا هم من نوشته می کردم و در عرصه نویسندگی به یک مقدار زیادتر رشد کردم و من این را به فعال می گرفتم.
از این دوره قصه بکنین، از یک خاطره بسیار برجسته که برای همیشه به یاد شما مانده.
خاطرات زیاد است و من فکر میکنم که در انتخابش یک مقدار آدم باید دقیق باشه. چون البته پیش از این که من از مکتب فارغ شدم، من داستان می نوشتم و داستانهای من نشر می شد در مطبوعات و حتی یک داستان من سنف دوازده مکتب بودم که فیلم ساخته شد به نام آب که سلام سنگی عزیز ما او را کارگردانی کرد و ولی تلاش ما این پلیس و تعداد زیادی از عزیزان ما در او فیلم نقش گرفتن. او فیلم سال بعد جایزه گرفت. من از اون وقت داستان می نوشتم، وقتی که در روزنامه هم آمد داستانهای ما از طریق مطبوعات چاپ می شد و از طریق رادیو هم خوانده می شد. همون زمان بود که برای اولین بار من یک فیلم نامی سینمایی نوشته کردم به نام اراده که محترم موسی رادمنش بوده فیلم ساخت و خاطرات من بیشتر دمی بود که من زیادتر سرکار داشتم با رادیو تلویزیون. البته نگفته نمانه که من از صنف دهم مکتب به رادیو تلویزیون همکاری ما آغاز کردم و تا وقتی که از افغانستان بیرون شدم همکاری ما به طور بالمقطع بود.
بله. آقای قیام، شما از داستان گفتین که داستان می نوشتید و اولین داستانتان هم از او فیلم نامه ساخته شد و بالاخره فیلم آب برسه وجود پا گذاشت. درسی داستان نویسی کی مشوق شما بود و به داستانهای کدام یک از نویسنده های افغانستان علاقمند هستین شما شخصا؟
در اون زمان من بیشتر داستانهای زنده یاد زریاب بزرگوار و زنده یاد اکرم عثمان میخوندم و مریم محبوب و همچنان از اسپوژمه زریاب و از اینا را میخوندم و من سخت علاقمند داستان نویسی شده بودم. البته من طبیعی است وقتی که آدم شروع میکنه با بسیار اشتباهات زیاد. ولی زمانی که من داستان آب نوشتم و ایر رادیو تلویزیون ملی ایر انتخاب کردن و دو سه تن از کارگردان ها میخواستن که ایر بسازن، من زیاد تشویق شدم. همین که چند تن از کارگردان ها علاقه من بودن که داستان مرا فیلم بسازن، سخت برای من زمینه ازی مساعد شد که من بیشتر بنویسم. و در اون زمان مشاور اصلی من در رادیو تلویزیون جناب بشیر رویگر و جناب عبدالله شادان بودن. حتی هر دو عزیز ما برای من گفتن وقت داستان بنویسی ما باید خواننده اولش باشیم و اونا زمینه نشد مجله آواز مساعد ساختن. من سخت از اونا سپاس می‌دارم.
آقای قیام، شما گفتین که تئاتر از یک نمایش دوره ابتدایی مکتب در زندگی شما آغاز شد، اما چه وقت به طور جدی تئاتر به زندگی شما رفت؟
دقیقا پس از اون نمایش که برای شما گفتم و زمانی که من علاقه من شدم و زمانی که تحول هفت ثور آمد و مکاتب همیشه برنامه های فرهنگی داشتن، موسیقی و تئاتر و اینا، در بخش تئاتر من ثبت نام کردم و پس از این که به اصطلاح اولین نمایش هم روی استیج بردم بازی کردم که نویسندهش یک استاد ما بود به نام شفق، من جا تشویق شدم و چندین نمایش خودم نوشته کردم و روی استیج بردم و یک آیتی از رادیو تلویزیون به همین مکاتب میگشتن تا چهره های را انتخاب کنن و به رادیو تلویزیون ببرن. خوشبختانه مرا هم روزی که زنده یاد عزیز الله ادب با جمع از دیگر هنرمندا اونجا آمده بودن مرا خواستن و از من خواهش کردن که تو هم به رادیو تلویزیون بیا. من از صنف دهم مکتب به رادیو تلویزیون رفتم و تازه تلویزیون آغاز به نشرات کرده بود. من کارا را از اونجا شروع کردم. بر علاوه از این در زینب نینداری، در کابل نینداری هم من نمایشنامه هایی را ایفا کردیم و من سخت واقعا علاقه مند هنر تئاتر هستم و تا امی آل ام پیگیر هستم و عاشقانه دنبال میکنم.
جناب قیام، قبل از این که بیشتر به فعالیت های تئاتر شما بپردازیم، شما در موردی گفتین که هنر تئاتر در زندگی شما چگونه راه یافت، پس به جان خود بود اگه اندکی به شنونده های برنامه مهمان آزادی در مورد ای هم بگوین که هنر تئاتر در افغانستان از کدام نقطه آغاز شد و نخستین هنرمندان هنر تئاتر در افغانستان کیا بودن؟
خب اگر تئاتر را به گونه مدرن سویم که تعداد از پژوهشگران هم به این هم عقیده هستن با ما که تئاتر از زمان شاه امان الله خان آغاز میشه به شکل مدرنش و به شکل به اصطلاح دولتیش. پیش از او هم نمایشاتی بود که توسط هنرمندان در محافل اجرا میشد، ولی زمانی که شاه امان الله خان از سفر چند ماهی خود به اروپا برمیگرده و در اونجا نقش تئاتر در بیداری اجتماعی و سیاسی مردم میبینه، علاقه میگیره که در افغانستان هم این هنر زیبا را ایجاد و رونق بده. چنانچه محمود طرزی و تعداد از وزرای کابینه با ایشان همکاری میکنن و نمایشات زیاد را در اونجا روی استیج میبرن که حتی به گفته هنرمندان عزیزی که من امروشم هم صحبت بوده مثل استاد شادروان، رفیق صادق، استاد عزیز و گرانقدر و پدر تئاتر استاد بیسن، میگفتن وزرا در خود نمایش نقش بازی میکردن. پس از او تعداد زیاد ادبی وزرا و کابینه شاه امان الله خان شروع کردن به نوشتن نمایشنامه ها، البته امور رقمی گفتم به خاطر بیداری مردم افغانستان و یک مقدار همزمان شدن با تمدن وقت. تعداد زیاد از کسانی که نامشان در تاریخ تئاتر افغانستان مانده متاسفانه فعلا در بین ما نیستند، مثل عبدالرشید لطیفی، استاد فرخ افندی، استاد صلاح‌الدین سلجوقی، مثلا استاد غفور برشنا، شادروان، حضرت کوشان و امید جلیا، عبی و جان عسکر عمرشان طویل باشه، میمون جان غزال، این کسان هستن که فعلا هست، ولی تعداد زیاده که در او عصر و پسانتر از او برای تئاتر کار کردن، خوب فوق‌العاده کار کردن و واقعا آگاه بودن، مترجم بودن و نویسنده بودن، قلم بدست بودن و بسیار آگاهانه می نوشتن نمایشنامه های بسیار ارزشمند را. البته پسانا بعد از اینکه کابل تئاتر تعمیرش آباد شد و تعمیر بسیار قشنگ شما خودتان حتما دیدین و بدون شک دیدین، تعمیر فوق‌العاده بود که در آسیا نمونه بود، یکی از بهترین تئاترهای آسیا بود. پس از اون نمایشات زیاد نه تنها آثار داخلی بلکه آثار جهانی از نویسندگان بسیار بزرگ جهان هم به نمایش رفت، روی استیج رفت و تعداد زیاد از هنرمندان ما نمایشات بسیار قشنگ وطنی خود ما را بردند بیرون و نمایشات خارجی را که سالها ماها کار کرده بودند و برای اشتراک در فستیوال ها بردند.
آقای قیام، شما در مورد تاریخ تئاتر افغانستان و نخستین هنرمندای تئاتر افغانستان گفتین، در ضمن از کابل تئاتر یاد کردین. علاوه بر سالون کابل تئاتر، در سایر سالون‌های در کابل پایتخت افغانستان و سایر شهرهای افغانستان نمایش داده می‌شدند. از سالون‌های مشهور تئاتر افغانستان در گذشته بگوین، چون متأسفانه در حال حاضر حتی یک سالون تئاتر هم در افغانستان وجود ندارد.
پس از اینکه توجه جدی برای تئاتر در افغانستان صورت گرفت، تئاتر در ولایات افغانستان هم ایجاد شدن با امکانات بسیار کم و محدود، ولی ایجاد شدن. لشکر نینداری بود، مثلا مزار نینداری در شهر مزار شریف بود، آقای سلجوقی در هرات سالون بسیار خوب را برای نمایشات مد نظر گرفت و نمایشات را اونجا بردن. هرات نینداری و متاسفانه که نام تعداد زیادش یاد من نیست، حافظه من نیست، ولی در ولایات افغانستان هم تئاتر وجود داشت. البته نه در تمام ولایات افغانستان، در ولایاتی که یک مقدار فرهنگ روز زیاد استقبال می شد، در اونجا تئاتر افغانستان فعال بود و گاه گاه سالانه اینا در فستیوال شرکت می کردن در داخل کابل و از ولایات مختلف تئاترها می آمدن و در اونجا ارزیابی می شدن و بالاخره یکی یا دو تای از اونا مقام اول دوم می گیرن.
آقای قیام، متاسفانه جبر زمان و سرنوشت شما را هم رایی دیار غربت ساخت. لطفاً بگوین که افغانستان با چه دل ترک کردین، نخست به کجا رفتین و سفر زندگی بالاخره شما را به کجا کشانید؟
بله، متاسفانه امور رقمی که همه ما و شما ناخواسته و با یک اندوی بزرگ وطن ترک کردیم. من هم با خانواده آمدم به طرف پاکستان، 4 سال پاکستان بودم و در 4 سال در پاکستان با رادیو بی بی سی خانه نو زندگی نو همکار بودم و نقش ناظر در این درامه بی بی سی می خواندم. پس از او آمدیم طرف قرقیزستان، 2 سال اونجا بودیم. پس از او به جرمنی آمدیم، در شهر آمبورگ زندگی میکنم با خانواده و مصروف هستم با برلاوه از این که در بیرون کار میکنم به اصطلاح کار اقتصادی، کارهای در زمینه فرهنگ افغانستان هم روی دست هست کار میکنم.
آقای قیام، در جرمنی هنر تئاتر شما را و شما هنر تئاتر را آیا رها کردین؟ مصروف چه کارهای هنری هستین؟ شما اشاره کردین که مصروف کارهای هنری در زمینه فرهنگ افغانستان هم هستین.
خب سال نخست که آمدیم باز هم یکی از دوستانای ما دوست برای زنده زایر وایدا قصه کرده بود و وایدای بزرگ مرا خواست کنه و گفت که قیام عزیز، این نقش اول غیر ما فلک کس بازی کردن میکنه و این جایی بسیار خوشی بود که برای ما که نقش اول استاد بزرگوار وایدای بزرگ در داستان ما بازی کرد، داستان ما نان نام داشت و ایره از طریق یک کمپنی افغان جرمنی به نام تال ساخته شد. فیلم سیاه و سفید حدود 18 دقیقه که از طریق یکی دو تلویزیون اروپایی نشر شد. در اون سالا من هم آغاز کردم با ای که تئاتر به پالم اینجا وجود داره نداره. خوشبختانه بود، جرقه های از تئاتر بود، ولی خب کسی که به زیاد دخیل بوده باشه و وارد بوده باشه برای کار تئاتر نبود، ولی اما با علاقه مندی میخواستن کارهای ببرن. من داخل شدم و البته چندین گروپ را من در یک زمان واحد، بلکه هر چند سال یک گروپ را من داشتم، گروپ تئاتر، گروپ جوانان بود، گروپ زنان بود و گروپ فانوس بود. من همیشه با این گروپ ها همکار بودم و همکاری میکردم، مینوشتم و کارگردانی میکردم. سال 2003 با فنجان صدوزه ما 14 نمایش یک تور اروپایی داشتیم که بردیم در چندین ایالت خود آلمان، آلند، و خوشبختانه در فستیوال اشتراکت و مقام اول گرفت. 14 نمایش که ما در آن واحد بوده روی استیج می بردیم، بسیار یک ابتکار جالب بود از طرف صدوزه عزیز ما.
جناب قیام، برنامه های هنریتان برای آینده نزدیک و دور چی است؟
بعد دهی اواخر ما یک تئاتر داریم به نام پرده که سال 2018 یا 19 ماهی را نامگذاری کردیم و تعداد زیاد از جوانان و علاقمندان دور ما هست و ما خوشبختی از این داریم که با ایشان هم کاری میکنیم، مثل دکتر سید مستودی، ظاهر جان دوست، همین رقم همان جان سادات و تعداد از جوانان. ما سال 2019 یک بار نمایش نبودیم در جشنواره میرگان دوستان ایرانی و سال 2000 در ارتباط به بزرگداشت از کارکردهای هنری شخصیت بزرگوار عزیز الله ادف 4 نمایش روی استیج بردیم که شب بسیار پرخاطره بود و این 4 نمایش البته من سالهای قبل نوشته کرده بودم، طنز بود. در حدود 2.5 ساعت ما نمایش اجرا کردیم و بازتابش خوب بود در رسانه‌های داخل و بیرون آلمان. حال هم ما نمایش را داریم، یک نمایش را سال 2021 نوشته کردیم به نام رئیس کرایی، طنز تلخ و که در اونجا به اصطلاح محکمه بین المللی دنبال جنایتکارهای جنگی افغانستان هستند و اونا را شناسایی میکنند که با هویت‌های مختلف در کشورهای مختلف پراگنده هستند. البته موضوع عمی است ولی خب جنبه های کومیدی بیشتر از جنبه های سیاسی هست. ما این نمایش را که شاید 2 ساعت طول بکشه یا 2 ساعت در بر بگیره زیر کار داریم و ما با وجود نبود امکانات مشق و تمرین و وقت و اینا ولی بچار عاشقانه تمرین خودم میکنیم و امیدوار هستیم که امسال تا آخر سال و یا در اوایل سال آینده ما این نمایش روی استیج ببریم.
آقای قیام، موفقیت تانه در قسمت این نمایش از بارگاه ایزد متعال استدعا دارم. اگر لطف بکنین بگوین که پیام شما برای هنرمندای افغان که هنوز هم در افغانستان باقی ماندن و متاسفانه در شرایط هنرها و شمول هنر تئاتر ممنوست زندگی میکنن چیست؟
خب دشوار است اگر آدم از بیرون از کشور مثلا پیام بفرسته، به خاطر از این که مشکلاتی که در داخل وجود داره او بر ما گرچه قابل لمس است ولی مشکل است برشون بگیم. ولی ما یقین دارم هنرمندان عرصه‌های مختلف سینه های فراخ دارن، اونا رویاها و دیدگاه های بسیار وسیع و قشنگ دارن. فقط انقدر که یعنی رویاهای های خود و اونمو دیدگاه های بسیار قشنگ خود حفظ بکنن و نگذارن که سایه بالای از اونا حاکمیت برقرار بکنن، من امیدوار هستم که به زودترین فرصت این زمینه مساعد میشه که دوباره هنر ما و فرهنگ ما باز هم تا سطح شکوفایی و بالندگی پیش میره. فقط امیقدر که مایوس نباشن، میدانم که به اصطلاح به خاطر یک لقمنان بسیار مشکلات را میبینن، خصوصا بخش موسیقی افغانستان که درآمدشان و به اصطلاح ابو یک لقمنانشان از پول کارشان بود و امروز متاسفانه بیکار هستن و هرچند هم کوشش میکنن متاسفانه زمینه کار مساعد نیست. فقط با تمام گپا که اگر بتونن همین معنویات خود و اون دیدگاه های زیبای خود و خاطرات خود حفظ بکنن، من یقین دارم به زودترین فرصت درا باز میشه و باز هم تئاتر ما، موسیقی ما و سینمای ما و سایر هنرهای ما رشد میکنن و جبران خواهد شد همین مقطع خاموشی که متاسفانه سر هنر و فرهنگ ما نازل شده.
با سپاس از معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر افغانستان که در این برنامه مهمان آزادی بودند. ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ و مهربان یار و مددگارتان باد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.